این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب آقای حسام کمالی پور، بسیار ممنونم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای کمالی پور، امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کمی از خودتون برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بدید که شما به استرالیا تشریف آوردید و اکنون به چه کاری مشغول هستید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من بسیار خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. من سال 2013 وارد استرالیا شدم برای ادامه تحصیل در دوره دکترا در طراحی شهری در دانشگاه ملبورن، شهر ملبورن.
جناب کمالی پور، شما به تازگی به عنوان بخشی از یک هیئت علمی از طرف دانشگاه ملبورن در هبیتات 3 یا کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص مسکن و توسعه شهری پایدار در اکوادور شرکت کردید. امکان داره در ابتدا کمی در خصوص این هبیتات 3 برای ما توضیح بدید و بفرمایید که شرکت کنندگان در اون چه کسانی بودن و نتیجه آن چه بود؟
بله، کنفرانس در واقع هبیتات 3 یا همون برنامه در واقع سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل، کنفرانسی هستش که امسال سومین دوره اون برگزار شد در شهر کیتو در اکوادور و این کنفرانس هر 20 سال یک بار برگزار شده تا به امروز، یعنی دوره‌های قبل اون در 1996 استانبول و 1976 ونکوور برگزار شده بود. تو این دوره در واقع نمایندگانی بالغ بر حدود آماری که هستش 35,000 شرکت کننده از حدود 150 کشور مختلف دنیا حضور داشتند و تصمیم گیری که در نهایت در پایان این کنفرانس انجام شد، موافقت نامه‌ای برای در واقع چیزی که به اون نیو اربن اجندا یا در واقع تو برنامه توسعه جدید شهرهاست که سند راهنمای چگونگی توسعه و تمرکز بر شهرها برای توسعه پایدار در طول 20 سال آینده است و این سند قبلا تنظیم شده بود و راجع به اون صحبت های زیادی هم شده بود و اصلاحات اون هم انجام شده بود و در نهایت به توافق تمامی شرکت کنندگان از کشورهای حاضر در سازمان ملل در این جلسه بود. اما خب نکته ای که هستش در واقع این سند الزام آور نیستش برای طرفینی که در واقع امضا کردن و این سند رو برای انجام در راستای چشم انداز 20 سال آینده پذیرفتن.
جناب کمالی پور، شما در زمینه طراحی شهری پژوهش میکنید. از دیدگاه شما ویژگی های یک شهر ایدئال از دیدگاه تخصصی شما چیست و به نظر شما در حال حاضر کدام شهر جهان رو میتوان ایدئال ترین از این منظر نامید؟
سوال مشکل و در واقع سوال مهمی هم هست. از جهتی دیدگاه مختلفی راجع به این مسئله هست که آیا شهر ایدئال چگونه شهری است و بخش مهمی از همین سند چشم انداز در واقع 20 ساله‌ای که به پیش رو قرار گرفته سعی میکنه به همین مورد بپردازه که شهرهای آینده باید شهرهای باشن با قابلیت پیاده مداری، شهرهای باشن برای همه ساکنین و خب این مسئله خیلی مهمی هستش که هیچ کس رو و با هر در واقع قومیت و یا سن، نژاد، توانایی فیزیکی و روانی در شهرها باید حق استفاده از فضای شهری و حق استفاده از شهر رو داشته باشن و در واقع برابری اجتماعی در شهرها محقق بشه. با تعریف هایی که در این زمینه وجود داره و در راستای دستیابی به شهر مطلوب، موارد دیگه ای که مطرح هست مسئله سلامت در شهرها هستش و مسئله سلامت عمومی به همین ترتیب و نیز دسترسی برابر به امکانات حمل و نقلی عمومی در همه شهرهاست. مواردی که توی این کنفرانس هم به اون پرداخته شد بیشتر با تمرکز به همین اجزای کوچکتر بود، اما مسئله‌ای که وجود داره این که تا چه میزان این موارد تحقق یافته تو شهرهایی که در حال حاضر وجود داره، مسئله‌ای که نیاز به تحقیق و بررسی‌های خیلی دقیق‌تر داره، چون سنجش‌هایی که برای این میزان‌ها وجود داره کماکان سنجش‌های قابل پرسشی هستش و همه جانبه نگر نیستش به شهرها. شاخص‌هایی هم که هم اکنون حالا وجود داره، بخشش مثل همین شاخص در واقع لیوابیلیتی یا قابلیت زندگی که در شهرها وجود داره، این هم راجع به این سنجه ها هنوز توافق کاملی وجود نداره. اما خب میدونید که خب خود شهر ملبورن هم تو این رده بندی سال هاست که الان در صد قرار داره و شهرهای مثل ونکوور و غیره هم قرار داره، اما الزاماً به این معنی نیست که این شهرها شهرهای ایدئال هستند و این سنجه ها ممکنه یه بخش کوچیک و یک محدوده مشخص از اون شهر رو مد نظر داشته باشن، کما اینکه گستره های حومه‌ای که توی شهرهای جهان اول وجود داره کماکان یکی از مسائل مهمیه که هنوز یکی از چالش‌های بزرگ پیش روه و اینکه چگونه امکانات گسترده شهری و زیرساخت‌ها میتونن دسترسی رو برای همه افراد ساکن در اون شهرها فراهم کنن.
اتفاقا پرسش بعدی من تقریبا در خصوص توضیحات شما بود، به ملبورن اشاره فرمودید. خیلی دلم می‌خواست این رو با شما مطرح بکنم که شما جایگاه شهرهای استرالیا رو از این منظر به طور خاص طراحی شهری نسبت به شهرهای دیگر جهان در چه جایگاهی قرار میدید؟
توی شهرهای استرالیا یک مسئله خب بیشتر هم همگانی هستش توی بیشتر شهرهای کشورهای توسعه یافته، مسئله هستش که راجع به تراکم‌های پایین و گسترش افقی شهرها هستش. این مسئله باعث شده که خب فراهم شدن امکانات حمل و نقل عمومی به همه نقاط شهر و برآورده ساختن دسترسی یکسان برای همه افراد ساکن اون شهر کماکان یکی از مشکلات بزرگ باشه. و یکی از موارد دیگه این هستش که همه امکانات در مراکز مختلف شهری به صورت مرکزی و پخش شده قرار میگیره، در صورتی که تو این گسترش افقی ممکنه فکر کردن به چند شهرهای چند مرکزی و یا مرکزهای مختلف در بخش‌های مختلف شهری و این پدیده افزایش تراکم در محل نقاط مهم حمل و نقلی جزء مسیرهایی هستش که پیش رو قرار گرفته. برای اینکه مسئله‌ای که وجود داره در مورد شهرهای حال حاضر در کشورهای توسعه یافته اینه که امکان تخریب و بازسازی و از نو سازی همه این چیزها وجود نداره، در واقع اینها حاصل سالها و دهه ها آزمون و خطا و تجربه های مختلف تئوری های شهری روی شهرها بوده. چیزی که وجود داره نتیجه اون تئوری ها هستش و فرایندهای مدرنی که منجر به این پدیده شده. چیزی که باید انجام بشه از حرکت از نقطه حاضر به سوی آینده است و خب چگونه میشه حالا این وضعیتی که به نوعی نامطلوب هست رو تغییر داد با چیزی که به اون در واقع توسعه های حمل و نقل محور میگن توی شهرهای جدید.
جناب کمالی پور، با عنوان فردی که در زمینه طراحی شهری تخصص داره، شما چالش های پیش روی شهرهای بزرگ استرالیا رو چگونه چالش هایی میدونید و فکر میکنید برای فاق اومدن برای این چالش ها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
همونجور که خدمتتون عرض کردم، یکی از باز بزرگترین چالش هایی که پیش روی شهرهای استرالیا قرار داره مسئله در واقع دست و پنجه نرم کردن با زندگی ماشین محور و تبدیل تدریجی شهرها از سمت شهرهای ماشین محور به سمت شهرهای پیاده محور و شهرهایی که برای انسان پیاده ساخته شده و مناسب اون باشن هستش. چیزی که تو شهرهای استرالیا به صورت عمومی وجود داره اینه که مراکز شهری و یا همون CBD های متمرکزی که خب عموما پیاده مدار هستن، عموما با تراکم محیط ساخت شده بالا وجود دارن، اونها تقریبا به صورت خوبی کار میکنن. اما مسئله اینه که شما اگر از اون مراکز شهری هر چقدر فاصله میگیرید، امکان دسترسی شما به همه امکانات شهری، به فرصت‌های شغلی و تمام جاذبه‌های زندگی روزمره به همون نسبت کمتر خواهد شد و خب شما ناچار خواهید بود که از ماشین استفاده کنید، حالا ماشین شخصی به صورت خاص. و اینکه دوباره مسئله این که دسترسی به امکانات حمل و نقل جمعی و اینکه این امکانات حمل و نقل جمعی قابل استطاعت باشه برای همه کسایی که دارن توی اون شهر زندگی میکنن، فارغ از میزان درآمدی که وجود داره برای هر منطقه شهری و کسایی که اونجا ساکن هستن، یکی دیگه از چالش‌های پیش روه. و یکی دیگه از مسائل این هستش که ما گسترش افقی بسیار شدیدی رو توی شهرهای استرالیا می‌بینیم و در واقع یکی از جزء شهرهای رده بالای دنیا هستن که خب بسیار وابسته به خودروهای شخصی هستن. این تغییر ساده‌ای نیست و نیاز به زمان بسیار داره و این تغییر از سمت تراکم‌های بسیار پایین و گسترش‌های شدید افقی بایستی کم کم به سمت افزایش تراکم‌های محیط ساخته شده در نقاط خاص حمل و نقل در واحد همسایگی مختلف در اطراف شهر بشه که خب یک پروسه، یک فرایند در زمان بر خواهد بود.
جناب کمالی‌پور، اگر اشتباه نکنم یکی از علایق تحقیقاتی شما شهرسازی غیر رسمی است. در مقاله‌ای به نگارش خانم سوفی هیل از دانشگاه ملبورن آمده که پیش‌بینی می‌شود در حدود 3 میلیارد نفر در سرتاسر جهان ظرف 20 سال آینده به سمت مناطق شهری کوچ می‌کنند. به طور حتم این خبر بسیار مهمی است و مطمئن هستم که چالش‌های افرادی مانند شما رو که در زمینه طراحی شهری فعالیت می‌کنند چند برابر خواهد کرد. امکان داره بفهمید شما با در نظر گرفتن این فرض چه تمهیداتی رو برای طراحی شهرهای آینده در نظر میگیرید به گونه‌ای که بتوانند پذیرای این حجم ورودی بالا باشند؟ امکان داره بفهمید منظور از این عبارت یعنی شهرسازی غیر رسمی یا به زبان دیگر informal urbanism چیست و چگونه میتوان از اون برای مواجه شدن با چنین چالش‌های استفاده کرد؟
بله، موردی که مطرح فرمودین در رابطه با شهرسازی غیر رسمی و یا مواردی رو که ما اون شامل اون میدونیم مثل سکونتگاه‌های غیر رسمی و در واقع نقل و انتقال کالا به صورت غیر رسمی در شهرها و همچنین حمل و نقل غیر رسمی در شهرها به کلیه فعالیت‌های گفته میشه که توی شهرهای در حال توسعه و بخشی از اون توی شهرهای توسعه یافته خارج از کنترل و نظارت در واقع مسئولین زیرربط اون شهر در حال انجام هستش. به همین دلیل معمولا این فرایندها فرایندهایی از سمت پایین به بالا و فرایندهای هجوش هستند که به صورت با روابط پیچیده اما سازمان یافته شکل خواهند گرفت. یه بخش مهمی از این آمارهایی که وجود دارد حاکی از این هست که الان در حال حاضر بر اساس تخمین‌هایی که خود سازمان ملل زده چیزی در حدود 1 میلیارد نفر در سراسر جهان در سکونتگاه غیر رسمی دارن زندگی میکنن، سکونتگاه‌هایی که در شاید در بدترین شرایط اونها دسترسی به حداقل موارد مورد نیاز برای یک زندگی مثل دسترسی به آب، به فاضلاب و خیلی از موارد دیگه حتی امکان پذیر نبوده به علت توسعه شهری با سرعت بسیار بالا در حدود 5 دهه گذشته که بخش زیادی از مهاجرین مناطق روستایی به شهری و یا از شهرهای کوچکتر به سمت شهرهای بزرگتر در مناطق حومه‌ای شهرها و بعضاً در مناطقی در داخل شهرها سکونت گزیدند و خونه‌های خودشون رو ساختند و این خونه‌ها و همه این پروسه خارج از کنترل در واقع مقام‌های زیرربط بوده توی اون شهرها. یه بخشی از این مسئله مشکل جدی رو پیش روی توسعه شهرهای آینده قرار میده و اینکه ما چجوری میتونیم این جمعیت 1 میلیارد نفر که چیزی در حدود 1/4 جمعیت شهرنشین حال حاضر دنیاست بر اساس تخمین‌های خود سازمان ملل، چجوری میتونیم با این مسئله کنار بیام و در واقع این مشکل رو حل کنیم بدون اینکه بخوایم این مشکل رو پاک کنیم؟ چون سال‌هاست تجربه نشون داده که در شهرهای مختلف کشورهای توسعه در حال توسعه تلاش برای تخریب و از بین بردن این سکونتگاه‌ها تلاشی بیهوده بوده، چون این سکونتگاه‌ها نابود نشدند بلکه فقط از نقطه به نقطه دیگه جابجا شدند و این اتفاق کم کم به این مرحله رسیده که چیزی که تو این کنفرانس هم مطرح شد یه تغییر نگاه هست از سکونتگاه‌های رسمی که خب شهرهایی که ما می‌شناسیم به طور معمول به سمت سکونتگاه‌های غیر رسمی، یعنی شهرهایی که به وجود اومدن توسعه پیدا کردن اما بدون هیچ امکاناتی که به اونها داده بشه و فقط با اتکا به توان و قدرت خود افراد ساکن. این که ما نمیتونیم اونها رو از بین ببریم و این فقط پاک کردن نشانه هاست، ما اون فرایندی که منتهی به فقر میشه در حومه‌های شهری و اینکه این سکونتگاه چجوری به وجود میان در لایه‌های بالاتر تصمیم سازی های شهری و منطقه یا کشوری است. اما مسئله ای که هست این که ما چه چیزهایی رو میتونیم از این فرایندها یاد بگیریم حتی برای توسعه شهرهای خودمون، چون این فرایندها بدون سالها تئوری ها در حوزه شهری داره انجام میشه و به صورت کاملا خودجوش داره ساخته میشه این سکونتگاه ها، و بعضی از اونها حتی تا 30 سال هست که توسعه پیدا کرده و الان دیگه به نقطه کامل رشد خودشون رسیدن. این که چه چیزهایی از این فرایندها میشه یاد گرفت برای شهرها یکی از ابعادیه که نیاز به تحقیقات بیشتر داره و الان در مرحله تحقیق و بررسی در تئوری‌های شهری هستش. مورد دیگه این که هست که ما چجوری میتونیم این سکونتگاه ها رو، حالا که نمیتونیم به طور کامل پاک کنیم، چجوری اونها رو به شهرهامون متصل کنیم و چجوری این شکاف بین طبقه اجتماعی که تو اون فضاها ساکنه با طبقه متوسط و یا بالایی که در شهرها ساکن هست، چگونه اون شکاف رو میتونیم به هم متصل کنیم و فاصله ها رو کم کنیم. و مسئله مهمتر این که در برنامه‌ریزی فضای شهری چجوری ما میتونیم این فضاها رو متصل کنیم به فضاهای دیگه شهری و در واقع حق سکونت و حق به شهر برای همه این ساکنین به رسمیت شناخته بشه.
جناب آقای حسام کمالی پور، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار بخش فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید.
خواهش میکنم، باعث خوشحالی و افتخار بنده.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.